با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل لوقا فصل 17. موضوعات این فصل عبارتند از: عیسی به شاگردان درباره بخشش تعلیم می‌دهد. عیسی به شاگردان درباره خدمت وفادارانه تعلیم می‌دهد. عیسی 10 جزامی را شفا می‌دهد. عیسی درباره روحانی بودن ملکوت خدا تعلیم می‌دهد. عیسی درباره آمدن دوباره خود خبر می‌دهد. عیسی به شاگردان درباره بخشش تعلیم می‌دهد. در لوقا فصل 17 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: روزی عیسی به شاگردان خود فرمود: وسوسه گناه همیشه وجود خواهد داشت، اما وای به حال آن کس که دیگران را به سوی این وسوسه ها بکشاند. برای چنین شخصی بهتر است که سنگ بزرگ آسیابی به گردنش ببندد و او را به قهر دریا بیندازد تا اینکه باعث گمراه شدن یکی از پیروان بی تجربه و ساده دل خدا گردد، زیرا مجازات خدا در حق او بسیار سنگین خواهد بود. گفته خدا در اینجا خیلی تند و سخت است. میخواهم با شما صادق باشم. من فکر میکنم که بهتر از هر کسی در این دنیا باشم، اما یکی از فروشندگان مواد مخدر به جوانان نباشم. من معتقدم که مجازاتی که در انتظار یک فروشنده مواد مخدر هست نسبت به مردم دیگر خیلی بدتر است. این یک تجارت خیلی جدی برای از بین بردن به خصوص جوانان است. یک چیز بدتر از جهنم رفتن هم وجود دارد و آن هم وقتی است که دختر یا پسر به پدرش بگوید: بابا، اینجا هستم چون از تو یاد گرفتم و پیروی کردم. این بدترین چیزی است که میتواند برای کسی اتفاق افتد. لوقا فصل 17 آیه 3 الی 6 میگوید: پس مراقب اعمال و کردار خود باشید. اگر برادرت در حق تو خطایی ورزید، او را از اشتباهش آگاه ساز. اگر پشیمان شد، او را ببخش. حتی اگر روزی 7 مرتبه به تو بدی کند و هر بار نزد تو بازگردد و اظهار پشیمانی کند، او را ببخش. روزی رسولان به عیسی خداوند گفتند: ایمان ما را زیاد کن. عیسی فرمود: اگر ایمانتان به اندازه دانه ریز خردل می بود، می توانستید به این درخت توت دستور بدهید که از جایش کنده شده در دریا کاشته شود و درخت هم از دستور شما اطاعت میکرد. به عبارت دیگر، شاگردان مسیح باید همیشه آماده بخشش میبودند. عیسی مسیح نمیگوید کسی که دیگران را اذیت میکند نباید سرزنش شود. خطاکار باید به اشتباهش پی ببرد. اما وقتی به طور جدی و با تمام دل آن را اعتراف کرد، باید بخشیده شود، حتی اگر بارها گناهش را تکرار بکند. عیسی به شاگردانش درباره خدمت وفادارانه تعلیم می‌دهد. دوباره در اینجا عیسی مسیح جدی حرف می‌زند و سخنش سخت است. افرادی هستند که درباره نرمی و عطوفت عیسی مسیح می‌گویند، اما اگر این چند متن را بخوانند می‌فهمند که او همیشه نرم و آرام نبود. او با بچه ها با نرمی و مهربانی رفتار می کرد، اما نه با آنانی که به بچه ها آزار می رساندند. در لوقا فصل 17 آیه 7 الی 9 می خوانیم: وقتی خدمتکاری از شوخ زدن یا گوسفند چرانی به خانه باز می گردد، فوری نمی نشیند تا غذا بخورد، بلکه ابتدا خوراک اربابش را حاضر می کند و شام او را می دهد، سپس خودش می خورد. کسی نیز از او تشکر نمی کند، زیرا وظیفه‌اش را انجام می دهد. اجازه دهید یک چیز را در این متن برایتان مشخص کنم. افرادی هستند که معتقدند چون سعی می‌کنند به موعظه روی کوه عمل کنند و همسایه خوبی هستند و چون سعی می‌کنند که به مردم محبت کنند، روزی خدا با اشتیاق به آنها می‌گوید چه آدم خوبی هستی، تو آسمانی هستی، راه خود را برای رفتن به بهشت گشودی. اگر به ده فرمان و موعظه بالای کوه عمل کنید که در واقع نمی توانید، فقط در حال انجام دادن کاری هستید که وظیفه تان است. به نظر شما به خاطر انجام عمل خوب نجات می یابی؟ دوست من، شما به عنوان مخلوق خدا موظف هستی که کارهای نیکو انجام دهید. باید این را درک کنیم که نجات یک هدیه است. نمی توان برای به دست آوردن آن تلاش کنید. عمل کردن به احکام شریعت خدا یک وظیفه است. لوقا فصل 17 آیه 10 می گوید به همین صورت شما نیز وقتی دستورات مرا اجرا می کنید انتظار تعریف و تمجید نداشته باشید، چون فقط وظیفه خود را انجام داده اید. عیسی 10 جزامی را شفا می دهد، فقط یک سامری از او تشکر می کند. در لوقا فصل 17 آیه 11 می خوانیم عیسی به شاگردانش بر سر راه خود به اورشلیم در مزرعه جلیل و سامره وارد روستایی می شود. به یاد داشته باشید که خداوند ما در مسیر راه اورشلیم است. لوقا فصل 17 آیه 12 الی 16 ادامه می دهد ناگاه 10 جزامی به مقابل آنها آمدند. ایشان از دور ایستاده فریاد زدند ای عیسی خداوند بر ما رحم کن. عیسی متوجه آنان شد و فرمود نزد کاهن بروید و خود را نشان دهید که شفا یافته اید. هنگامی که می رفتند آثار جزام از روی بدنشان محو شد. یکی از آنان وقتی دید که شفا یافته است، در حالی که با صدای بلند خدا را شکر می کرد، نزد عیسی بازگشت و جلوی او بر خاک افتاد و برای لطفی که در حقش کرده بود، از او تشکر نمود. این شخص یک سامری بود. فریسیان از رفتار او تعجب کردند و خشمگین شدند. در لوقا فصل 17 آیه 17 الی 19 می خوانیم عیسی فرمود مگر من 10 نفر را شفا ندادم؟ پس آن 9 نفر دیگر کجا هستند؟ آیا به جز این غریبه کسی نبود که بازگردد و از خدا تشکر کند؟ پس به آن مرد فرمود برخیز و برو، ایمانت تو را شفا داده است. عیسی 10 جزامی را شفا داد. فقط یکی از آنها که سامری بود برگشت و از عیسی مسیح برای کاری که کرده بود تشکر کرد. سپس عیسی کار دیگری هم برایش انجام داد. گناهانش را بخشید. 9 جزامی دیگر شفا یافتند اما نجات را نیافتند. شکرگزاری باید همیشه در قلب یک مسیحی باشد. چرا یک شنبه ها به کلیسا می روید؟ آیا برای این به آنجا می روید تا خدا را بپرستید و برای کارهایی که برایتان کرده است شکرگزاری کنید؟ بخشی از پرستش شما شکرگزاری است. تنها چیزی که می توانیم به خدا بدهیم شکرگزاری است. چقدر عالی و نیکوست اگر فقط از او تشکر کنیم. باید حتی با شکرگزاری تقاضاها و خواهش‌هایمان را به حضورش ببریم. باید قلبی شکرگزار داشته باشیم. عیسی درباره روحانی بودن ملکوت خدا تعلیم می دهد. در لوقا فصل 17 آیه 20 الی 21 می خوانیم روزی بعضی از فریسیان از عیسی پرسیدند ملکوت خدا کی آغاز خواهد شد؟ عیسی جواب داد ملکوت خدا با علائم قابل دیدن شروع نخواهد شد و نخواهند گفت که در این گوشه زمین آغاز شده است، زیرا ملکوت خدا در شماست. عیسی مسیح درباره این واقعیت که ملکوت خدا با علائم قابل دیدن شروع نخواهد شد صحبت می کند. او با چه کسانی صحبت می کند؟ او به فریسیان پاسخ می دهد که از او زمان آمدن ملکوت خدا را پرسیدند. عیسی مسیح نمیگوید که ملکوت خدا در قلب بی ایمان و گناهکار این فریسیان است، بلکه ملکوت خدا در بین آنها بود، در شخص پادشاه یعنی عیسی مسیح خداوند. او دقیقاً در میان آنها بود و آنجا ایستاده بود. عیسی درباره آمدن دوباره خود خبر می‌دهد. یکی از بزرگترین فریب‌های زمان حاضر ما این است که انسان می‌خواهد خود و جهان اطرافش را اصلاح کرده و پیشرفت کند. یعنی اینکه می‌خواهد بدون خدا ملکوت خدا را بنا کند. انتظار دارد که در سلطنت 1000 ساله باشد، اما بدون مسیح. در حالی که روز باشکوه ملکوت خدا موضوعی بود که مسیح سخنان بسیاری در مورد آن برای گفتن داشت. در واقع تأکید او بر آینده بود، درباره بازگشتش و تغییراتی که خواهد شد. در گذشته یکی از معلمین الهیات سازشکار که تعلیم می‌داد عیسی مسیح یک معلم اخلاق بود، از تقلید عقاید دیگران خسته شد و خود شروع به خواندن کلام عیسی مسیح خداوند کرد. او کشف کرد و سپس درباره آن یک کتاب نوشت که مسیح یک معلم در زمینه رستاخیز و آخرت بوده است که موضوع اصلی تعالیمش آینده و آمدن دوبارهش به زمین بود. در این متن هم که در دست داریم، خداوند ما از شاگردانش می‌خواهد که درباره بازگشت او فریب نخوریم. بازگشت مسیح دو جنبه دارد. اولین جنبه به روبودن کلیسا که برداشتن ایمانداران حقیقی میباشد. معروف است که جزئیات بیشتر در مورد آن در تسالونیکیان فصل 4:13-18 نوشته شده است. ولی مسیح در این متن درباره جنبه دوم بازگشت خود میگوید که بازگشتش به این جهان برای برقراری ملکوت است. این واقعه بعد از روبوده شدن و پس از دوره مصیبت عظیم می باشد. در لوقا فصل 17:22-23 می خوانیم: کمی بعد در این باره به شاگردان خود فرمود: زمانی می رسد که آرزو خواهید کرد حتی برای یک روز هم که شده با شما باشم، اما این آرزو برآورده نخواهد شد. به شما خبر خواهد رسید که من بازگشتم و در فلان جا هستم، اما باور نکنید و به دنبال من نگردید. دفعه اول که عیسی مسیح آمد، هیچ کس به او ایمان نیاورد، چون در انتظار مسیحایی بودند که بیاید و آنها را از دست رومی ها آزاد کند. در عوض او همچون یک بچه آمد و مثل یک فرد روستایی زندگی کرد. بار دیگر که بیاید در جایی دور افتاده مثل بیت لحم نخواهد آمد، بلکه با شکوه و جلال خواهد آمد. در نتیجه به شاگردان میگوید که حرف آنانی را که بگوین او در این مکان یا آن مکان است باور نکنند، یا حتی بگوین که در فلان زمان خاص برخواهد گشت. و به خاطر همین نمیتوانیم زمان بازگشت مسیح را معین کنیم. در لوقا فصل 17:24 عیسی مسیح میگوید: زیرا وقتی بازگردم بدون شک شما از آن آگاه خواهید شد. بازگشت من در واقع همچون برق خواهد بود که در تمام آسمان میدرخشد. بازگشت مسیح به این دنیا برای برقراری ملکوتش همچون رعد و برق خواهد بود که سراسر زمین را فرا خواهد گرفت. این قسمت را می توانید با توضیح کامل عیسی مسیح در متی فصل 24 مقایسه کنید. عیسی در لوقا فصل 17:25 ادامه داده و می گوید: اما پیش از آن لازم است که زحمات بسیاری متحمل گردم و توسط این قوم محکوم شوم. صلیب در نقشه خدا بود. او راه صلیب را رفت تا من و شما را نجات داده به دست آورد. او به وضوح درباره نقشه‌اش صحبت کرد. او تا توسط قومش مردود و مضطرب می شود. در لوقا فصل 17 آیه 26 می خوانیم: در زمان بازگشت من، مردم دنیا مانند زمان نوح نسبت به امور الهی بی‌توجه خواهم بود. اوضاع و احوال در زمان نوح چگونه بود؟ مسیح به چه چیزی اشاره می کند؟ لوقا فصل 17 آیه 27 ادامه می دهد: در زمان نوح مردم همه سرگرم خوردن و نوشیدن و ازدواج و خوشگذرانی بودند و همه چیز به صورت عادی جریان داشت تا روزی که نوح داخل کشتی شد و طوفان آمد و همه را از بین برد. مشکل این چیزها چیست؟ ازدواج اشتباه نیست، کاملا درست است. خوردن و نوشیدن چه مشکلی دارد؟ برای ادامه زندگی به اینها نیاز داریم. پس چرا عیسی به این امور اشاره می کند؟ خب، نسل نوح طوری زندگی می کردن که انگار داوری خدا که حتمی بود وجود ندارد و نمی آید. امروزه مردان و زنان می خورن و می نوشن و حتی بدون ازدواج با هم زندگی مشترک دارند و توجه نمی کنند که در آینده داوری خدا در انتظارشان است. دقیقاً در زمانی که ما از آن اطلاعی نداریم. در لوقا فصل 17 آیه 28 الی 29 می خوانیم: در آن زمان دنیا مانند زمان لوط خواهد بود که مردم غرق کارهای روزانه خود بودند، می خوردند و می نوشیدند، خرید و فروش می کردند، می کاشتند و می ساختند تا صبح روزی که لوط از شهر صدوم بیرون آمد و آتش و گوگرد از آسمان بارید و همه چیز را از بین برد. این مطلب بسیار عظیمی است که خداوند ما در اینجا به آن اشاره می کند. لوط کاملا با نوح فرق می کرد. با این حال تشابهاتی وجود دارند. هیچ کس در صدوم احساس خطر نمی کرد که املاکش را فروخته و به خارج شهر برود. بازار به خاطر حرف لوط که بگوید داوری خدا نزدیک است، راکت و مضطرب نشد. آنها این نوع مطالب را باور نمی کردن. تا وقتی که لوط از شهر بیرون برده نمی شد، خدا آن شهر را خراب نمی کرد. همینطور خداوند مصیبت عظیم را که فوراً همراه با آمدن مسیح به این دنیا خواهد بود، نخواهد آورد تا وقتی که خاصان خود را از روی این زمین بر نداشته باشد. خیلی جالب است که عیسی مسیح در اینجا از مثل لوط استفاده می کند، در حالی که در متی فصل 24 در متن راجع به زمانهای آخر هیچ اشاره‌ای به آن نمی کند. دلیل این است که در انجیل متی او به سؤال آنها راجع به آمدن دوباره‌اش برای برقراری ملکوت پاسخ می دهد. در انجیل لوقا موضوع سخن وسیع‌تر است. صدوم به خاطر گناهش خراب شد و لحظه ای که لوط شهر را ترک گفت، داوری خدا برقرار شد. من معتقدم و باور دارم وقتی که ایمانداران این زمین را در لحظه روبه شدن ترک کنند، دوره مصیبت عظیم شروع خواهد شد. عیسی مسیح در لوقا فصل 17 آیه 30 میگوید: بلی، به هنگام بازگشت من اوضاع دنیا به همین صورت خواهد بود. خدا در این دنیا افراد بسیاری دارد که از جنبه‌های زیادی شبیه لوط هستند. اگرچه مسیح را به عنوان نجات دهنده پذیرفتند، اما با دنیا نیز سازش می‌کنند. با این حال ایمانداران قبل از اینکه روز داوری خدا برسد، از روی زمین برداشته خواهند شد. دنیای امروز به کلیسا گوش نمی‌دهد. مانند زمان لوط فکر می‌کنند که ما دروغ می‌گوییم. در لوقا فصل 17 آیه 31 می‌خوانیم: در آن روز کسانی که از خانه بیرون رفته باشند برای بردن اموالشان به خانه باز نگردند و آنانی که در صحرا هستند به شهر باز نگردند. در انجیل متی در بخش سخنان روی کوه زیتون، عیسی خداوند از این دوره به عنوان زمان مصیبت عظیم نام می‌برد. در لوقا فصل 17 آیه 32 می‌خوانیم: به به خاطر بیاورید بر سر زن لوط چه آمد. او نمونه یک کسی است که به خدا ایمان نیاورده است. دختران و دوستانش در سدوم بودند. احتمالاً در عصر آن روز جشنی در پیش داشت. او مرتب می گفت بیا برگردیم. چرا به عقب نگاه کرد؟ باور نمی کرد که خدا آن شهر را خراب خواهد کرد. پس باید همسر لوط را همیشه به یاد داشته باشیم. ایمان آوردن به خدا و اعتماد کردن به او مهمترین چیز برای ماست. لوقا فصل 17 آیه 33 میگوید هر که بکوشد جان خود را حفظ کند آن را از دست خواهد داد، اما هر که از جان خود بگذرد آن را نجات خواهد داد. این یکی از تناقضات بزرگ در کلام خداست. در آن روز هر کس برای نجات خود فریاد خواهد زد، اما خیلی دیر خواهد بود. آنها حاضر خواهند شد که زندگیشان را از دست بدهند تا به عیسی مسیح ایمان آورند، اما هیچ تلاشی در آن ایام نمیتواند زندگی را نجات دهد و فایده ای نخواهد داشت. در لوقا فصل 17 آیه 34 الی 36 میخوانیم در آن شب دو نفر که در یک اتاق خوابیده باشند، یکی به آسمان برده خواهد شد و دیگری خواهد ماند. دو زن که سرگرم کارهای خانه باشند، یکی به آسمان برده شده، دیگری بر جای خواهد ماند. دو نفر نیست که در مزرعه کار می کنند، یکی برده شده و دیگری خواهد ماند. در دوران نوح چه کسی از این دنیا رو بوده شد و چه کسی در این دنیا باقی ماند؟ او در اینجا درباره رو بوده شدن سخن نمی گوید، بلکه به مطلبی که در انجیل متی فصل 24 آیه 37 الی 41 در سخنان روی کوه زیتون گفت اشاره می کند. او صراحتاً درباره برداشته شدن افراد بی ایمان در زمان داوری و ترک کردن آنانی که وارد دوره سلطنت هزار ساله روی زمین خواهند شد سخن می گوید. دقت کنید که مسیح اشاره می کند که زمین گرد است. یکی در تخت خواب خواهد بود و دیگری بر سر مزرعه. یک طرف زمین شب و طرف دیگر روز خواهد بود. در لوقا فصل 17 آیه 37 می‌خوانیم شاگردان از عیسی پرسیدند خداوندا به کجا برده خواهند شد؟ عیسی فرمود جایی که لاشه باشد لاشخورها در آنجا جمع خواهند شد. این آیه را با مکاشفه فصل 19 آیه 17 مقایسه کنید. این همان چیزی است که آن را نبرد سرنوشت ساز یا جنگ هارومجدون می‌گوییم و زمانی تمام خواهد شد که عیسی مسیح برای برقراری ملکوتش بر روی زمین بیاید. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.